آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم می کنم. در حالی که مقامات تاجیکستان خبر ندادند، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته است که دو طرف کاری 8 پاسگاه را در سرحد باز می دارند. بخش قرغیزی رادیو آزادی نوشت که قمچبیک تاشیوف در این باره روزی 25 سپتامبر و بعد از ملاقات هیئت های دوشنبه و بشکک در گذرگاه قزلبل به خبرنگاران اطلاع داد. جانب تاجیکستان واخوری هیئت ها را تصدیق کرد، اما درباره از بین بردن یا موقتا بازداشتن کاری پاسگاه ها چیزی نگفت. در اطلاعیه حکومت سوخت تنها درباره بیرون بردن تکنیک های حربی صحبت شده است. خبرگزاری رسمی خاور روز یکشنبه نوشت که کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان پروتکل قطعی مناقشه مرزی را به امضا رساندند، ولی جزئیاتش را فاش نکرد. قرغیزستان و تاجیکستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و بعد از دست آوردن استقلال در سالهای 92 تا کنون نتوانستند صدها کیلومتر آن را تعیین و نشانه گذاری کنند. در درگیری های روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم می کنند. به خبری رسانه های ایران، سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی روزی 24 سپتامبر به پایگاه یک گروه جنگجو در شمال عراق حمله کرده است. خبرگزاری رسمی ایرنا گفت که حمله نیروهای زمینی سپاه از ولایت آذربایجان غربی و با استفاده از توپخانه ها صورت گرفت. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفت است که نیروهای ایران پایگاه گروه جدایی طلبی کرد را در شمال عراق زدند. در گزارش آمده است حمله های سپاه در جواب به حمایت گروه جدایی خواه از ناآرامی های اخیر در ایران و همچنین تلاش وارد کردن سلاح به این کشور بوده است. ایران در رابطه با مرگ مهسا امینی از 17 سپتامبر امسال با اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها روبرو است. مهسا امینی 22 ساله پس از بازداشت از سوی پلیس اخلاق تهران به طور مرموز درگذشت. اعتراض‌ها اول در زادگاه مهسا امینی در ولایت کردستان آغاز و سپس به ده‌ها شهر ایران پهن شد. در حالی که تظاهرات علیه بسیج سازی در شهرهای روسیه ادامه دارد، مقامات آن کشور تقریبا 800 نفر را دستگیر کردند. به گزارش سازمان اوید اینفو، تا 25 سپتامبر در بیشتر از 30 شهر روسیه کمش 796 نفر بازداشت شدند. این سازمان حامی حقوق بشر که بازداشت آدمان را در روسیه نظارت میکند گفت بعضی از آنها نابالغ هستند. تظاهرات پس از اعلان قسمت سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه با پشتیبانی گروه مخالفی وسنا و طرفداران سیاستمدار داری زندانی الکسی نوالنی شروع شد. فرمان بسیج سازی را رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 21 سپتامبر امضا کرد. طبق آن برای تقویت نیروهای نظامی روسیه که در اوکراین می جنگند، دعوت 300 هزار نیروی احتیاطی و یا ذخیروی روسیه پیش بینی شده است. تصویرها در رسانه‌های روسیه بیانگر استفاده زور علیه ناراضیان است. گفته می شود بسیاری از جوانان بازداشت شده برای ثبت نام به خدمت حربی دعوت شدند. پوتین روز 24 سپتامبر با ضد شهروندان روسیه که از فرمان بسیج سازی سرپیچی میکنند و یا اختیاری خود را به نیروهای اوکراین تسلیم میکنند، جزای سخت‌تر تعیین کرد. مقامات کشورهای غربی میگویند که از آغاز جنگی بی اساس در اوکراین در ماه فوریه امسال از 70,000 تا 80,000 سرباز و افسر روسیه کشته و یا زخمی شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیوند به فرمان بسیج سازی در روسیه بار دوم به زبان روسی و به شهروندان آن کشور مراجعت کرد. او به مردم روسیه توصیه داد که با هر راهی از رفتن به ارتش خودداری کنند. زلنسکی میگوید از آنکه در زمینی بیگانه همچون جنایتکار حربی بمیرید، بهتر از دعوتنامه را نگیرید. رئیس جمهوری اوکراین از آنهایی که الکی به ارتش روسیه برده شدند خواست که خود را تسلیم کنند و به آنها مناسبت خوب و متمدن را وعده داد. بسیج سازی در روسیه روز 21 سپتامبر اعلام شد. زلنسکی و رهبران دیگر اوکراین تاکید میکنند که فرمان بسیج سازی در روسیه استراتژی کیف را برای پیروزی در جنگ دیگر نمیکند. رهبری مخالفین بلاروس میگوید که روسیه نه بلاروس و نه اوکراین را همچون کشورهای صاحب استقلال حساب نمی کند و دو کشور باید برای حفظ موجودیت خود یک جای مبارزه برند. سویتلانا تیخانوفسکی پس از انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی سال 2020 از بلاروس به لیتوا کوچید. بسیاری ها او را پیروز می شمارند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات الکساندر لوکاشنکو را برنده اعلان کرد. تیخانوفسکی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت به اوکراین آزاد بلاروس آزاد وجود نخواهد داشت. لوکاشنکو از همپیمانی نزدیک رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین است و از تجاوز بی اساس مسکو به اوکراین پشتیبانی میکند. رهبری مخالفین بلاروس هنگام سخنرانی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت تا دمی که پوتین در قدرت است، تهدیدهای امنیتی به اوکراین و مرزهای غربی بلاروس خواهند ماند.
خرج میشه که من بگم خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 21 سپتامبر قرار قسمت به سفر برکنی نیروهای ذخیره‌ای را به ارتش امضا کرد. یک روز پیش مقامات مسکو گفتند در مرکز صخر و برای جلب مهاجران به خدمت حربی در عوض دریافت آسان شهروندی بخشی را تأسیس خواهند داد. کارشناسان این تصمیم ها را نشانه سستی استراتژی حربی روسیه در جنگ بی اساس با اوکراین می نامند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ولادیمیر پوتین گفت سفربری به ارتش تنها به شهروندان دخل دارد که در نیروهای ذخیره‌ای هستند و در گذشته در ارتش خدمت کردند و تجربه معین دارند. به قول او این افراد پیش از سفربر شدن به قسم‌های حربی از تمرین‌های علاوه‌ای نظامی خواهند گذشت. وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو الکی گفت 300 هزار نفر را سفربر می‌کنند و این شمار نیروها تدریجاً دعوت خواهند شد. ویکتور لیتوفکین شورای نظامی و پالکوونیک مستعفی در روسیه روز 21 سپتامبر رادیوی آزادی گفت قرار به متخصصان نظامی از 18 تا 50 ساله دخل دارد و افزود کارمندان کارخانه و مؤسسه های بخش دفاعی دعوت نمی شوند. کارشناسان می گویند 7 ماه بعد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و تلفات زیاد ضرورت تکمیل صف نیروهای مسلح این کشور پیش آمده است. از اینجاست که به قول منتقدان حالا کرمل کوشش میکند با هر راه و واسطه مسئله کمبود نیرو را در ارتش حل کند. روز 20 سپتامبر شهردار مسکو سرگئی سابیانین در اظهارات کم سابقه گفت در نزد مرکز مهاجرت صخر و ساختار دیگر تأسیس می شود. این ساختار در همکاری با وزارت دفاع روسیه و با وعده تقدیم شهروندی به جلب مهاجران به جنگ مشغول خواهد شد. شارح لیتوفکین میگوید جلب مهاجران به خدمت در ارتش روسیه اختیاری و بر اساس سازشنامه می شود و افزود در نوبت اول آنها را به مدت 2-3 ماه بر مشق و تیاری نظامی خواهند فرستاد. در عین زمان منتقدان میگویند جلب مهاجران به هدف استفاده آنها در صف پیش جنگ صورت می گیرد. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در صحبت بر رادیوی آزادی هشدار داد که روسیه می خواهد مهاجران را همچون یک قشر بی ارزش در قطار محبوسان و گروه های دیگر به جبهه پیش جنگ فرستاد. با عقیده شارح لیتوفکین و نظام میان دیگر حکومت روسیه بعد مشق و تمرین نظام این گروه دیگر برای قربانی نمی شود چون آمادگی حربی خواهند داشت. او گفت برای قربانی آن است که به اصطلاح از کوچه قپیده به جنگ بردند. کریم جان یاروف از آن اظهار نگرانی کرد که بعضی از مهاجران تاجیک بر عوض وعده شهروندی به قبول پیشنهاد خدمت در ارتش و رفتن به جنگ از نام روسیه توجه ظاهر میکنند. او گفت
می توانند که در دلخواه و شهروندی شما رو بکر کنن. این رو ما صدها بار دیدیم و میدونیم حتی نفران که شهروندی تاجیکستان داشتن، شهروندی شوروی داشتن، شهروندی تاجیکستان روسیه گرفتن، حتی آنها رو محروم کردن و به وطن فرستادن. از این خاطر فریفته نشید. اونجا با یک توکلش به خدا یا یک بلوش میکنیم نمیگذرد.
کریم جان یاروف همزمان یادآور شد که بر اساس قانونهای تاجیکستان اشتراک در جنگهای خارجی جنایت ارزیابی میشود و جزا دارد. تا حال از میان کشورهای آسیای مرکزی تنها مقامات ازبکستان به شهروندانشان هشدار دادند که به هیچ صورت برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین راضی نشوند وگرنه مجازات خواهند شد. مقامات در دوشنبه که ده ها نفر را برای شرکت در جنگهای افغانستان و عراق و سوریه در سالهای گذشته به مهلت دراز زندانی کردن در باره دعوت روسیه چیزی نمی گویند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مادر بیشریفه غورمرگ یک هفته باز گریه جانسوز میکند. دخترش صبح 16 سپتامبر در روی حولیش از ضربه سنریت جراحت وزنین برداشت و بعد چند ساعت در بیمارستان درگذشت.
روزی سخت نمیدونم
دیگه. قانگست کنه اون رو زرمه چیز؟ چرا خسید رزیدیم بچه من؟ چرا خسید؟
همون
بونده یک وقتی اون دیگه رو باید تو به این وقت ماشین تایار رو تا دیدن یک منو تا هم تو برانده سار شد نشده که بودیم سانی من دختر چه اون وقتی برای سازی که یک خانو چیه با گشتان دارم دستیم درام ندارم با اشکال کنم همه جا توی شکو یکتش رشته دیگه یکتش رشته من همه تخت پیشش درام دست.
بغیر بیشریفه مادرش مخبره بابایه و از گردنش زخمی سبک برداشت.
من فرزان محمدی تفصیلات این صحبت را برایتان پیشنهاد خواهم کرد.
عروسی خانواده دلنازه دادابایه و با جراحتی وزنین تر در بیمارخانه است.
او وقت باید کودی انوار کنمده منیم حواب زده گی همیده زده زرامت کفیلگی کفیلگی منه لگان تا آنوار شهر نیه هم مجا شکستگی من دیواله توی فکره که من وای دیواله اوکم اگر وای بینید هم بجور نامپر زده که باید اگر وای دیوال نمیه بود پشتشان کارتنده ده کشتی بودی هم ده کشتی لگان تو قدمی درست نمیه مانده هم دیوال داشته که
بیشریفه اگر زنده می بود امروز مثل دوگانه و هم درس هایش به مکتب می رفت و در صنف دومی مکتب رقم 5 جماعت خستیورز تحصیل میکرد. استادانش میگویند دانش خوب و اخلاق نمونوی داشت.
سخته شده برای معلمش حتی کرده از که سینش هم که بارد و گرچنی که حاضر گلوهای طبیعی خیلی هم زیاد هستن ما تصمیم گرفتیم که این طوری هم در سخته شده در بزر از کشم این تلفن برای ما خیلی هم مقرار است و خیلی هم وزنی هست.
از این مکتب مبینه رحیموی 17 ساله نیز زخمی شده با جراحات های وزین حالا در بیمارخانه است. روزی حادثه به حوالی آیله رحیموفا یک سنریاد افتیده است. در نتیجه غیر از مبینه برادرش جعفر رحیموفی 22 ساله، مادرش گلچهره رحیموفا و بیبیش فیضی نیسا رحیموفی 78 ساله با زخم های شدید در بیمارستان بستری هم. ولی از این حادثه خاله مبینه سوری نیسا حاجیبای 60 ساله جان به سلامت نبرد.
وقتی که کوچه همسایه رو ترکش میشن من از جای خیسته خوهرم خواهری کلومیت نه خبر گیره همسایه دیده میبیاد که من همی جو میبیاد که من همی جو من همی همین آمیدیش تو من کوچه شما شدید میبیاد همی جو میترکه همینجی کلده نسته دیگه اکاله بمونده همینجی فکرم همین توی میشه
جا با جا وفاد میکنه
تیرینش 15 تا زخم میشه خوهرش خوهری به همسیلی ها کچک شده دسته شده خوهرم 5 تا یوشته رسته که میرسه.
به نقل ساکنان خونپاره و سنریت ها اساساً به مرکز جماعت و در دوری تا 5 کیلومتر از مرز افتاده و مرگ و آسیب آوردند. باشندگان این منطقه میگویند نظامیان قرقیزستان احتمال مکتب رقم 40 همین جماعت را هدف گرفتند که سنریت در نزدیکی آن ترکیده است. در پهلوی مکتب مغازه و داروخانه حاجی حسن زیان دیده و چندین نفر زخمی.
زندگی از ما رفودا هم دلی دیری نرو می خراشد یادم درد و داغی سینرو درد و داغی
16 сентябри соли 1997 пас аз поёни расмии ҷанги дохилии Тоҷикистон комиссияи оштии миллӣ ба кори худ шурӯъ кард, ки вазифааш амалӣ кардани созишномаи истиқрори сулҳ ва ваҳдати миллӣ буд. Тафсилоти бештари мавзӯро ман Сарвинози Рӯҳуллоиро мекунам. Комиссияи оштии миллӣ 25 сол қабл нахустин рӯзи кории худро шурӯъ кард, санае ки замони умеди миллионҳо тоҷикистонӣ ба сулҳу суботи сиёсӣ ҳамроҳ буд. Имрӯз як рӯзи кории маъмулӣ аст. Бо вуҷуди ин, кишвар ба ваҳдати миллӣ даст ёфт, аммо на ҳамаи шахсиятҳое, ки дар барқарори ин ваҳдат саҳим буданд, имтиёзотеро барои худ ҳифз карданд. Бархе аз зинаҳои мансаб боло ва аз самараи сулҳ бархурдор шуданд, бархе дигар бо уфтодан аз қудрат ё пушти панҷара рафтан ва ё ҳам кушта шуданд. Ҳар дуи ин ҷониб мепазиранд, ки дастоварди аслии комиссияи оштии миллӣ барқарории сулҳ дар Тоҷикистон аст, аммо ҳама мувофиқ нестанд, ки комиссия тавонист ба гунаи комил таъҳудоти худро иҷро кунад. Як корманди пешини маркази таҳқиқоти стратегӣ мегӯяд, комиссияи оштии миллӣ ва ҳукумати Тоҷикистон ба таври комил ба таъҳудоти худ амал карданд. 16 сентябр комиссияи оштии миллӣ, ки дар ҷараёни гуфтушунидҳо таъсис ёфт, дар раиси Саид Абдуллоҳи Нурӣ ва муовини ӯ Абдумаҷид Достиев аз ҷониби ҳукумат ба кори худ шурӯъ кард. Вазифаи аслии ин комиссия амалӣ кардани санадҳои имзошуда дар ҷараёни гуфтушунидҳо буд, аз ҷумла рӯи даст гирифтани ислоҳоти сиёсӣ, рафъи басиҷ кардани ҷангҷӯёни мусаллаҳи иттиҳоди нерӯҳои мухолифин ва идғом кардани онҳо ба нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ва инчунин бозгашти гурезаҳо масъалаҳои умдаи созишнома буд. Комиссия 26 узв 13 нафари аз ҳукумат ва мухолифин дошт. Барои кори муассир ва созанда дар таркиби комиссия 4 кумита таъсис ёфт дар мавриди масъалаҳои сиёсӣ, ҳуқуқи, низомӣ ва гурезаҳо. Бозгулдод Худоева, ягона зане, ки аз ҷониби ҳукумат узви комиссия буд, дар мусоҳиба бо Азия Плюс гуфтааст, 22 сентябри соли 1998 узви кумитаи ҳуқуқи комиссияи оштии миллӣ Отахон Латифи кушта шуд. Мухолифин таҳдид карданд, ки аз идомаи кор дар комиссия даст мекашанд, аммо дар ниҳоят дахли солим ғолиб омад. Маҳмад Шариф Ҳиматзода, намояндаи дигари мухолифин, ба ҷои Латифи таъин шуд. Дар натиҷаи фаъолияти 3 солаи комиссияи оштии миллӣ, 33 намояндаи мухолифин дар ниҳодҳои марказии иҷроияи ҳукумат гузошта шуданд. Қонун дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ ислоҳ шуд, ки роҳро барои ба қонунӣ гаштани ҳизби Наҳзати Исломӣ ва иттиҳодияҳои дигари мухолиф ҳамвор кард. Теъдоди дақиқи гурезаҳои бозгашта ба Тоҷикистон мушаххас нест, аммо танҳо дар аввали соли 1993 беш аз 1 миллион нафар маҷбур ба тарки ҷои зисти худ шуда буданд. Дар тӯли 25 соли ахир бо вуҷуди эълони аф, хеле аз тарафдорони мухолифин кушта ва ё барои солҳои тӯлонӣ зиндонӣ шуданд. Муҳри аслии иттиҳоди нерӯҳои мухолифини ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон барои талоши табаддулоти давлатӣ муттаҳам ва аз сӯи додгоҳи олӣ ҳамчун ҳизби террористӣ ва ифродгаро эълон шуд. Созмонҳои дигари иттиҳоди мухолифин ё пош хӯрданд ва ё тарафдории давлат гаштанд. Ҳукумати феълӣ барқарории сулҳ дар кишварро танҳо дастоварди яке аз тарафҳои даргирӣ медонад. Тарафдорони мухолифин сулҳ ва ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистонро осеб-пазир медонанд. Абдумалик Қодиров, коршиноси мустақил, мегӯяд, дар натиҷаи фаъолияти комиссияи оштии миллӣ мардум дар мавқеияти баранда қарор гирифтанд, чун ба сулҳ расиданд ва ҳукумати Тоҷикистон низ ба ҳамаи мақсадҳои худ расид, аммо ба қавли вай мухолифин мавқеи худро аз даст доданд. Ҷанги дохилии Тоҷикистон аз соли 1992 то 1997 давом кард. Сахттарин даргириҳо аз охири моҳи августи соли 92 то июли 1993 ба вуқӯъ омаданд. Дар ин муддат кишвар амалан ба ду қисм ҷудо шуда буд. Баъд аз ин даргирӣ коҳиш ёфт, аммо муноқишаҳо дар бархе аз ҷойҳо сар мезаданд. Аз рӯи бархе оморҳо дар моҳҳои аввали ҷанг аз 20 то 50 ҳазор одам ҷон бохтанд. Дар давоми 5 соли ҷанги дохилии Тоҷикистон на камтар аз 100 ҳазор одам кушта шуд.
хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар имо, вайбер, ватсап, телеграм барои шумост. коди 420 шумораи 724 053 959 коди 420 шумораи 724 053 959.
دادگاه عالی تاجیکستان جنرال نیروهای مرزبانی خلبش خلبشوف را که پس از حادثه‌های خونین خارق روشان دستگیر شده بود به زندان یک عمری محکوم کرده است. مقامات حکم را شرح نمی‌دهند، ولی قبلا یک نماینده دادستانی او را به کشتار و تروریسم متهم کرده بود. با اطلاع دریافتی خودش در مرافعا گفته است گناهی ندارد. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حالی که مقامات پرونده و حکم خلبش خلبشوف را شرح نمی‌دهند، شخصان نزدیک به او گفتند که مرافع آخرین روزی 21 سپتامبر در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی پسیدرهای بسته گذشته است. همراه او محاکمه بیش از 70 ساکن روشان هم برگزار شد. آنها را به سالهای گوناگون زندانی کردند، گفت همصحبت ما، اما جزئیات نداد. همزمان معلوم نیست که آیا نزدیکان خلبش خلبشوف بازبینی حکم او را خواهند خواست یا نه. بعضی از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان در خارج جریان تفتیش و اعلان حکم خلبشوف را ناعادلانه و برقصدانه ماندند. مقامات خلبش خلبشوف را ماه می امسال و در پیوند با ناآرامی های ولایت مختار کوهستان بدخشان دستگیر کردند. منصور غنیزاده، یک مسئول دادستانی کل ماه ایون امسال، گفت او با تشکیل اتحاد جنایی، کشتار، قصد کشتار، تروریسم و جنایت های دیگر گمانبر است. در نواری که مقامات پهن کردند و شرایط ثبتش معلوم نیست، خلبشوف گفته بود پشیمان است و از مردم خارق و روشان و راشقلا عذر می خواهد. خودش در مرافعه‌های اخیر گفته است گناهی ندارد و آن حرفا را زیر فشار به زبان آورده بود. خلبش خلبشوف سالهای اخیر بازنشسته بود، ولی به قول افراد نزدیک به او با خواهش مقامات کارش را در بخش مرزبانی در ولایت سوخت ادامه می‌داد. در همین حال مرافع الفت خانم محمدشاه و روزنامه‌نگار و فعال مدنی و همسر خلبش خلبشوف دوباره در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی به طور پوشیده شروع شده است. پیشتر نماینده دادستانی به او 25 سال زندان طلب کرده بود، ولی بعد از آنکه الفت خانم محمدشاه و تفتیش پرونده را ناعادلانه دانست با بازبینی فرستادند. یکی از پیوندان خانم محمدشاه و به ذکر نام روز 22 سپتامبر گفت مرافع دوباره او 20 سپتامبر آغاز شد، ولی به نزدیکان اجازه ندادند که در آن شرکت کنند. وکیل دولتی خبر داد که مرافع دوباره سر می شود. ما رفتیم ولی اجازه ندادند که به درون درآییم. همین قدر می دانیم که نسبت او 25 سال زندان طلب کرده بودند، گفت همصحبت ما. بر ضد الفت خانم محمدشاه و بر اساس 8 ماده کدکس جنایی، از جمله دعوت به سرنگونی حکومت، پرونده گشودند. او چند لحظه پیش از بازداشت در صحبت به خبرنگاران رادیو آزادی و نسیاش وریمیا گفته بود که در هیچ عمل غیرقانونی دست ندارد. الفت خانم محمدشاه و 65 ساله همچون ژورنالیست مستقل کار میکرد، بخش زبان و ادبیات روسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرد و در تلویزیون و رادیوی بدخشان فعالیت کرده است. مؤسسه سازمان ناموس و انصاف بود. از سال 2003 تا 2014 در دانشگاه سلوونی تاجیکستان روسیه درس داده است. در سالهای 90 عضو نیروهای خودمحافظتی بدخشان بوده است. سازمانهای حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای چنین رفتارشان سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه‌های به گفته سازمان ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده بازداشت‌های غیر قانونی آنها را بس کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
در یک هفته اخیر چند از سامانه های خبری و صفحه های مجازی فعالان سامانه های اجتماعی تاجیکستانی مورد حمله های هکری یا سایبری از قلمرو قرقیزستان قرار گرفتند. کارشناسان عرصه فناوری می گویند این حمله ها در چارچوب جنگ سایبری صورت گرفتند و در بخش قرقیزستانی اینترنت دعوت ها برای خراب کردن سامانه های خبری تاجیکستانی نشر شدند. ژورنالیستان در قرقیزستان درباره احتمال مورد حمله های رخنگران قرار گرفتن رسانه های محلی فعلا خبر نشر نکردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. با کاهش شدت نزاع نظامی در مرز تاجیکستان با قرغیزستان، پی هم خبرهای رخنه شدن سامانه‌های خبری تاجیکستانی و فعالان شبکه‌های اجتماعی از تاجیکستان رسانه‌ای شدند. خورشید عطاولو، سردبیر نشریه فرش و مؤسس خبرگزاری سوخت نیوز میگوید تلاش خرابکاری سامانه خبرگزاری سوخت نیوز کام در شمال تاجیکستان هنوز از روزهای اولی تشنجی واس در مرز قرغیزستان و تاجیکستان مشاهده میشد.
نگران کننده این عمل کردی جورنالیست ترینر هایی که از قرغیزستان با ما تعلیم می دادند موقعی همونها بود که اونها مثلا هم اخلاق جورنالیستی هم آداب جورنالیستی و هم قانون های جوری جورنالیستی را با یک سو حواله کرده از روی احساس و از تحقیر و تهمت کار گرفتند.
خورشید عطاولو افزود که خواستینگ سامانه سوخت نیوز در قزاقستان واقع است و مسئولان این نهاد گفتند که در ماجرای نظامی با قرغیزستان از بیشکک پشتیبانی میکنند. طلبی که مسئولان این خواستینگ به سوخت نیوز پیشنهاد کردند افزایش مبلغ خدمت رسانی بوده است. زیبا تاجیبایوا مسئول سامانه یورتیجی میگوید که از حمله های سایبری به سامانه شان نخست 18 سپتامبر یعنی چند روز بعد از آغاز درگیری های خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان آگاهی یافته است. آن زمان دسترسی به این سامانه کاملا مستور شده است.
آن زمان من به شعبه کمک فنی محلی که هاستینگ ما واقع است مراجعه کردم. آنها پاسخ دادند که به سامانه ما حمله شدید دو صورت گرفته است. نخست گفتند که سراغه حملوران امریکاست، ولی سپس برنامه سازان ما گفتند که در شبکه ها نسبت رسانه های تاجیکی تهدیدهای نشر می شوند. فعالان قرغیزستانی تصمیم گرفتند همه سامانه های تاجیکستانی را مورد حمله های خرابکارانه خود قرار دهند.
زیبا تاجیبایوا افزود که با تقویت حفاظت و امنیت سامانه از امروز توانستند دسترسی به سامانه یورتیجی برقرار سازند. به اعتقاد خانم تاجیبایوا نشر چند مطلب از محل درگیری های مرزی با قرغیزستان سبب چنین حمله های سایبری شده است و گفت که خبرنگار این رسانه طول چند روز در تخخانه در محل درگیری قرار داشت و دیده و شنیده خود را برای نشر به این سامانه ارسال داشته است. نوریدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بیشکک نه تنها به درگیری نظامی بلکه به جنگ گیبریدی با تاجیکستان از مدت ها قبل آمادگی می گرفته است. به عنوان دلیل حرفایش جناب قرشبایف در رایانه خود سامانه های قرغیزستانی را نمایش داد که در آنها دعوت به خرابکاری سامانه های خبری تاجیکستان نشر شده است.
اصلا مورد تهاجم قرار دادن این یا آن ذخیره اطلاعاتی خواه دولتی دیگر خواه در یک کشور، این جنایت است، کار غیر قانونی است.
زمینا در پای مناقشه روزهای 14 17 سپتامبر مقامات تاجیکستان و قرغیزستان همدیگر را به تررزی و آمادگی به این درگیری گناهکار میکنند. مقامات قرغیزستان تعداد کشته شده ها را در آن کشور 59 نفر گفتند. جانب تاجیکستان تعداد کشته شده ها در این نزاع را 41 نفر میگوید.
نشان مانم تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از دردیش که تو در دلی من نشان مانم تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان
محبتی عالم گیری من ای عشق من
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سروناز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه، که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تومیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زاد روزش باروتی عبدالرحمن مهمانی رادیو آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تو رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نازنین، سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را قریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نامه را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ و قطعی صحبت کردم. نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت. میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا که در باره زن خلیفه ها معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی هزار سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پسی سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمان پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند. حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایی زبان ترکی شد اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت. و دوره ای که مثلا ما دولت سودی داشتیم، همین مشکلی ها بسر ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، با دیگر کشی گرویدیم. مثلا بسیار دشوار بود از این فوجی ها برامدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد، در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن را آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا من بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، هر اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده، میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر می آفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زواد ها، بینو ها، استقامت ها را خصوصی کرده مثلا وای کنند. فرهنگ مثلا گویم معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید. دولت اوریوی و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین اوریویوب شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکنند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست، همون اوریویو در اینجا به کمال رسیدن، وطن اوریویو در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی اوریایی ها، میراثبر کروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمون نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامن که در تئاتر اکادمی لوهتی به صحنه گذاشته شد، کروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی برام لوهتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمونی ندارم، از کسی گله ندارم. ما این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی یاد طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکون چیزی دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشید.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تش خیصه هست، کیمیوکا، همش مبدوهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. در باره همون سیمای تپی مادر ها، سیمای نفر هایی که به دیه ها به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافات به دولتی بنام عینی گرفتم در سوهای نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمروی اعراف است. و آخرین اثر من نمروی اعراف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نمروی اعراف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولت داری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسا و عالم زیائیه و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که به طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میارم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده، کتابنامه و آثار استفاده شده، تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوف است، راهی بهبود، مثلا کتاب بازار صبیر است، خون قلم، چشم سفیدور، مثلا کتاب گینیس است، سبخرای ندا کنشد. همه دفتر کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم هم مثلا اندیشه خودم هم در همین کتاب آوردم. همون مبارزه های دولت سازی، مبارزه های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی منصب تلاشی مثلا افرادگرایی دینی همش هست در همیجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان نوشتم، در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چپ شد، منم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر، چیستن نداره هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است، مبارزه های دوره استقلال خواهی دوره دولت سازی تجسم شده است. چیمای اصلی دین صاحب نظر است، چیمای سفرالی کنجایف است، چیمای نبی است، محکم است، همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چپ کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهراً در پای تبلیغ خود و اصورتون نیستید.
شهرت کشنده هست، اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدوار سنی کاغذی هست، پایدوار کاغذی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولت سرمایه‌داری هستیم، اینا اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میون مونده است و کم مونده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده ایستاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشند. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی متا و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده تمین بازار، به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ شاپی کتاب و حتی به واسطه های اطلاعات عامه. واسطه های اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمونی آزادی رو شنیدید و مهمونی امروز ما بودن نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبتی بعدی، خیر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در مسابقه نهم بین المللی جودو برای جام پرزیدنتی تاجیکستان که روزهای 19 و 20 سپتامبر در قصر ورزشی شهر خوجند برگزار شد، در 6 وزن پهلوانان تاجیک و در 1 وزن ورزشکاری قزاق غالب گشتند. در این مسابقه انعنوی بغیر از ورزشکاران تاجیک، گشتگیران از قزاقستان، روسیه، ازبکستان و ایران شرکت کردند. با برنامه مسابقه امساله رقابت ها میان مردان در 5 وزن و میان زنان در 2 وزن داخل بود. در سبقت مردان در وزن 66 کیلو پهلوان تاجیک مولا رجب خلیفایف در فینال عابد جبوی روسیگی را شکست داد. در وزن 81 کیلو پهلوان دیگری تاجیک همروز رجبف غالب شد و در قوازمایی نهایی مهدی فتحی ایرانی را مغلوب کرد. همروز رجب 27 ساله که در گشتی سمبوی ورزشی جایزه‌داری قهرمانی جهان و قهرمانی دو کراته آسیا می باشد، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در آیله دهخان تولد شدم و خردی به مشق تمرین بسیار شغل داشتم و پدرم را به تالار ورزشی در نهای جبال اصلو که قرار دارد لنگلیف نام دارد با اونجا برد و از سن 19 سالگی به عنوان استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان نایل گشتم.
در وزن 90 کیلو مدال طلا را پهلوان تاجیک حق نظر نظرف صاحب شد. او در فینال بر هموطنش کرامت الله حکیموف غالب آمد. در وزن تا 100 کیلو پهلوان قزاق بیکاری صدوکاس پیروز گردید. وی در قوازمایی حل کننده گشتگیری تاجیک فردوس نسیموف را مغلوب ساخت. میانی سنگین وزنها مدالی طلا را منصور رحمان به دست آورد. او در فینال همدیارش فرزین حسینوف را مغلوب کرد. در سبقت زنان در وزن 57 کیلو گشتگیران تاجیک شاهیده قلندر و اهلیه مومینوا و فضیلت گلبوی و 3 جای اول را اشغال کردند. غالب مسابقه شاهیده قلندر و 23 ساله ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من اول در توی ها در نوزی ها می گرفتم، بعد آسته آسته مشق کردم، تمرین کردم، بعد با مسابقه های جهان رفته سزاواری جای های نمایان گشت. من می خواهم در المپیاد اشتراک کنم.
در رقابت ها میان زنان در وزن 63 کیلو نیز ورزشکاران تاجیک مولوده اودینای و جانانا نظر و وروس افسون بیک نظر و متناسبان جای های یکم، دوم و سوم را گرفتند. با غالبان مسابقه در هر یک وزن بجز از مدال طلا و جام پرزیدنتی تاجیکستان، جایزه مالی به مبلغ 40 هزار سومانی سپرده شد. برای جای دوم مدال نقره و 20 هزار سومانی، برای جای سوم مدال برنجی و 10 هزار سومانی تقدیم گردید. نورالله علیف ورزشکاری تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با یو اف سی برقیب امریکاییش جاش ویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول غالب شد. این قوازمایی شب 20 و 21 سپتامبر در شهر لاس ویگاس ایالات متحده امریکا دایر گردید. نورالله علیف رزمکار 22 ساله تا حالا شکست ناپذیر در همه 7 قوازمایی‌اش دست بالا شده است. رقیبش جاش ویکی 27 ساله آمریکایی باشد، از این پیش 17 قوازمایی کرده در 12 تاش پیروزی به دست آورده بود. به این ترتیب نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان یو اف سی قهرمانی مطلق عاید به یک حربه داخل شد. کارشناسی ساحه محمد شاه یسویف در صحبت با رادیوی آزادی پیروزی نورالله علیف را صحیفه تازه در تاریخ ورزش تاجیک حسابیده گفت:
فقط آدمانی قوی اراده، آدمانی جسور با شجاعت در اینجا اشتراک میکنند. بنابراین من میخواهم که تمام شخصانی که یعنی با غرور و حسیات ملی دارند بروند فرزندان خود را آموزش کنند تا که در میدانهای حربی که در تمام دنیا برپا میگردند مسابقات اشتراک کنند و جایهای اول را گیرند.
باید گفت که نورالله علیف در سه قوازمایی آخرین در وزن نیمیانه هنرنمایی میکرد. اما او پیش از رقابت در سلسله داوطلبان دانا وایت در وزن کشی به وزن سبک شامل گشت. در شهر تاشکند ازبکستان مسابقات بین المللی آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی میان نورسان برگزار گردید. در رقابت‌ها آید به گوشتی یونانی و رومی ورزشکران نورسی تاجیک دو مدال طلا به دست آوردند. علیشه روزیمتف در وزن تا 68 کیلو و شیرزاد شهرتزاده در وزن تا 85 کیلو بر همه رقیبانشان دست بالا شده با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. دسته منتخبی جوانانی تا 20 ساله فوتبال تاجیکستان که در بازی دوری آخرین مرحله انتخابی جام آسیا 2023 تیم کمبوج را با حساب 2-1 مغلوب کرد، در گروه ای غالب شد و به مرحله نهایی قهرمانی قاره راه یافت. در بازی دوری سوم که شب یکشنبه 18 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 5000 تماشابین دایر گردید، هر سه گل در نیمه دومی دیدار زده شد. حساب را فوتبال بازان جوانی تاجیک کشادند. توپ را همدانی کمالوف در دقیقه 59 به دروازه مهمانان وارد کرد. بعد 5 دقیقه بازیگر منتخب کمبوج سوکنیت هاو حساب را برابر نمود. گل دوم و حل کننده منتخب تاجیکستان را بیژن نشانبایزاده در دقیقه 79 از پنالتی یا جریمه 11 متری به هدف رساند. در بازی دیگری دور سوم در گروه ای منتخب جوانان لبنان دسته سنگاپور را با حساب بزرگی 6-1 شکست داد. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور سوم و آخرین مسابقه در گروه ای منتخب جوانان تاجیکستان با کسب 7 امتیاز جای اول را صاحب شد و به مرحله نهایی جام آسیا 2023 که سال آینده در ازبکستان دایر می‌گردد راه خط گرفت. اهلدین توردیف سرمربی دسته منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان از آن اظهار خرسندی کرد که دسته وظیفه در نزدش گذاشته شده را اجرا کرد. آقای توردیف افزود:
یک بازی نشان دادیم که مخلصان کیفیت بردن. با تشکر زیاد با بچه ها گفتنی هستم که این نقشه که ما کشیدیم، اون وظیفه که ما در پیش دسته مونده بودیم، دسته با یک سری بلند اجرا کرد و ما با چمپیونات آسیا راحت گرفتیم. تشکر خود را به مخلصان رساندنیم.
دسته منتخب جوانان لبنان با کسب 6 امتیاز جای دوم را از آن خود کرد. تیم منتخب جوانان سنگاپور با کسب 2 امتیاز در جای سوم و منتخب کمبوج با کسب 1 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شدند. همین طریق در مرحله نهایی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب جوانان تا 20 ساله که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان دایر خواهد شد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم شرکت می‌ورزند. تا حالا منتخب جوانان ازبکستان به حیث میزبان عربستان سعودی غالب گروه A، قطر غالب گروه B، ژاپن غالب گروه C، اردن غالب گروه D، کره جنوبی غالب گروه E، اندونزی غالب گروه F، عمان غالب گروه G، تاجیکستان غالب گروه I، ایران غالب گروه J و 4 دسته جایهای دویم گروه ها با نتیجه های بهتر ویتنام، قرغیزستان، چین و سوریه به مرحله نهایی راه یافتند. نام یک دسته دیگر پس از انجام مسابقه انتخابی در گروه H که از 14 تا 18 اکتبر دایر می‌گردد معین خواهد شد. ضمناً دسته منتخب جوانان تاجیکستان باری پنجم به مرحله نهایی جام آسیا راه خط گرفت. فوتبال بازان جوان تاجیک قبلاً سال‌های 2006، 2008، 2016 و 2018 در جام آسیا اشتراک کرده بودند. مسابقه تا سال 2006 همچون قهرمانی آسیا میان جوانان هر سال دایر می‌گشت. از سال 2008 میان جوانان تا 19 ساله در 2 سال یک مرتبه برگزار می شد. نخستین بار است که جام آسیا میان جوانان تا 20 ساله دایر می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خوربتی پیتر سیگرد برای شرکت در مسابقه بین المللی کینگز کپ 2022 یا جام شاه 2022 به شهر چیانگمای تایلند رسید. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در این مسابقه بین المللی که از 22 تا 25 سپتامبر دایر می‌گردد، به غیر از منتخب تاجیکستان، تیم‌های ملی تایلند، مالزی، اینچنین ترینیداد و تباگو شرکت می‌ورزند. بر اساس دستور مسابقه، روز پنجشنبه 22 سپتامبر بازی‌های نیمه نهایی برگزار می‌شوند. در نیم فینال منتخب تاجیکستان با دسته ترینیداد و تباگو، منتخب تایلند با تیم مالزی بازی میکنند. غالبان دور نیمه نهایی روز یکشنبه 25 سپتامبر در فینال رقابت خواهند کرد. دسته های مغلوب شده برای مدال های برنجی مبارزه میبرند. بازی های اولی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اوید با فوتبال برگزار شد. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی حصار دایر گردید. دسته استقلال دوشنبه تیم اسخطه خوجند را با حساب 1-0 مغلوب کرد. گل یگانه را حمایتگر دلیر امام نظرف در دقیقه 78 به ثمر رساند. بازی دیگری دور نیمه نهایی جام تاجیکستان میان دسته های ختلان باختر و کوکتاش رودکی با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف، سرمربی دسته ختلان باختر، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بسیار بازی وزنین گذشت، چون که این دو دسته مقابل همدیگر بسیار بازی وزنین نشون میدن، مهارت خوب نشون میدن، بازیگرا همه وقت حرکت میکنن که نسبت حریف دست بالا شوند. بازیگران ما نیز چند لحظه های خوب گلزنی داشتند، متاسفانه در لحظه های آخری کانتر با سر رسیدن روح دادند و توپ رو به هدف رسوندن نتونستند.
بازی های جوابی دور نیمه نهایی جام تاجیکستان روزهای 15 و 16 اکتبر برگزار می شوند. ضمناً مسابقات برای جام تاجیکستان بار 31 دایر گردیده است. همگی 10 دسته برنده جام شدند. از همه بیشتر 8 بار دسته استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پایرو واحیدوف در شهر دبی امارات متحده عرب در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا با جمع آمد تعلیمی و تمرینی شروع کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به این جمع آمد 14 نفر، دو دروازه‌بان و 12 بازیگر میدانی از 4 باشگاه سوپرلیگ تاجیکستان دعوت شدند. اینچنین در دبی برگزاری یکچند بازی های سنجشی با باشگاه های محلی در نظر است. منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی قهرمانی فوتزال آسیا که از 27 سپتامبر تا 8 اکتبر امسال در کویت دایر می‌گردد، در گروه بی 27 سپتامبر با دسته بحرین، 29 سپتامبر با منتخب ازبکستان و 1 اکتبر با دسته ترکمنستان رقابت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو، بگو که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیاست عروسی و خونه ای، خونه قلب من مال تو، جا
چشم من همیشه دنبال تو واسه خوندن پایان نداره دور از تو موندن امکان نداره بی تو دردم درمان نداره دور از
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام شنونده عزیز و ارجمند خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در حالی که مقامات تاجیکستان خبر ندادند، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته است که دو طرف کاری 8 پاسگاه را در سرحد باز می‌دارند. بخش قرغیزی رادیو آزادی نوشت که قمچبیک تاشیوف در این باره روزی 25 سپتامبر و بعد از ملاقات هیئت‌های دوشنبه و بیشکک در گذرگاه قزلبل به خبرنگاران اطلاع داد. جانب تاجیکستان واخوری هیئت‌ها را تصدیق کرد، اما درباره از بین بردن یا موقتاً بازداشتن کاری پاسگاه‌ها چیزی نگفت. در اطلاعیه حکومت سوخت تنها درباره بیرون بردن تکنیک های حربی صحبت شده است. خبرگزاری رسمی خاور روز یکشنبه نوشت که کمیته های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان پروتکل قطعی مناقشه مرزی را به امضا رساندند، ولی جزئیاتش را فاش نکرد. قرغیزستان و تاجیکستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و بعد از دست آوردن استقلال در سالهای 92 تا کنون نتوانستند صدها کیلومتر آن را تعیین و نشانه گذاری کنند. در درگیری های روس های 14 و 17 سپتامبر امسال از دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم می کنند. به خبری رسانه های ایران، سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی روزی 24 سپتامبر به پایگاه یک گروه جنگجو در شمال عراق حمله کرده است. خبرگزاری رسمی ایرنا گفت که حمله نیروهای زمینی سپاه از ولایت آذربایجان غربی و با استفاده از توپخانه ها صورت گرفت. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفت است که نیروهای ایران پایگاه گروه جدایی طلبی کرد را در شمال عراق زدند. در گزارش آمده است حمله های سپاه در جواب به حمایت گروه جدایی خواه از ناآرامی های آخر در ایران و همچنین تلاش وارد کردن سلاح به این کشور بوده است. ایران در رابطه با مرگ مهسا امینی از 17 سپتامبر امسال با اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها روبرو است. مهسا امینی 22 ساله پس از بازداشت از سوی پلیس اخلاق تهران به طور مرموز درگذشت. اعتراض‌ها اول در زادگاه مهسا امینی در ولایت کردستان آغاز و سپس به ده‌ها شهر ایران پهن شد. در حالی که تظاهرات علیه بسیج سازی در شهرهای روسیه ادامه دارد، مقامات آن کشور تقریبا 800 نفر را دستگیر کردند. به گزارش سازمان آوید اینفا تا 25 سپتامبر در بیشتر از 30 شهر روسیه کمش 796 نفر بازداشت شدند. این سازمان حامی حقوق بشر که بازداشت آدمان را در روسیه نظارت می‌کند گفت بعضی از آنها نابالغ هستند. تظاهرات پس از اعلان قسمت سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه با پشتیبانی گروه مخالفی وسنا و طرفداران سیاست مداری زندانی الکسی نوالنی شروع شد. فرمان بسیج سازی را رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 21 سپتامبر امضا کرد. طبق آن برای تقویت نیروهای نظامی روسیه که در اوکراین می جنگند، دعوت 300 هزار نیروی احتیاطی و یا ذخیروی روسیه پیش بینی شده است. تصویرها در رسانه‌های روسیه بیانگر استفاده زور علیه ناراضیان است. گفته می شود بسیاری از جوانان بازداشت شده برای ثبت نام به خدمت حربی دعوت شدند. پوتین روز 24 سپتامبر با ضد شهروندان روسیه که از فرمان بسیج سازی سرپیچی میکنند و یا اختیاری خود را به نیروهای اوکراین تسلیم میکنند جزای سختتر تعیین کرد. مقامات کشورهای غربی میگویند که از آغاز جنگ بی اساس در اوکراین در ماه فوریه امسال از 70 هزار تا 80 هزار سرباز و افسری روسیه کشته و یا زخمی شدند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در پیوند به فرمان بسیج سازی در روسیه بار دوم به زبان روسی و به شهروندان آن کشور مراجعه کرد. او به مردم روسیه توصیه داد که با هر راهی از رفتن به ارتش خودداری کنند. زلنسکی میگوید از آنکه در زمین بیگانه همچون جنایتکار حربی بمیرید بهتر از دعوتنامه را نگیرید. رئیس جمهوری اوکراین از آنهایی که الکی به ارتش روسیه برده شدند خواست که خود را تسلیم کنند و به آنها مناسبت خوب و متمدن را وعده داد. بسیج سازی در روسیه روز 21 سپتامبر اعلام شد. زلنسکی و رهبران دیگر اوکراین تاکید میکنند که فرمان بسیج سازی در روسیه استراتژی کیف را برای پیروزی در جنگ دیگر نمیکند. رهبر مخالفین بلاروس میگوید که روسیه نه بلاروس و نه اوکراین را همچون کشورهای صاحب استقلال حساب نمی کند و دو کشور باید برای حفظ موجودیت خود یک جای مبارزه برند. سویتلانا تیخانوفسکی پس از انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی سال 2020 از بلاروس به لیتوا کوچید. بسیاری ها او را پیروز می شمارند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات الکساندر لوکاشنکو را برنده اعلان کرد. تیخانوفسکی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت به اوکراین آزاد بلاروس آزاد وجود نخواهد داشت. لوکاشنکو از همپیمانی نزدیک رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین است و از تجاوز بی اساس مسکو به اوکراین پشتیبانی میکند. رهبری مخالفین بلاروس هنگام سخنرانی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت تا دمی که پوتین در قدرت است، تهدیدهای امنیتی به اوکراین و مرزهای غربی بلاروس خواهند ماند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 21 سپتامبر قرار قسمت به سفر برکنی نیروهای ذخیره‌ای را به ارتش امضا کرد. یک روز پیش مقامات مسکو گفتند در مرکز صخره و برای جلب مهاجران به خدمت حربی در عوض دریافت آسان شهروندی بخشی را تأسیس خواهند داد. کارشناسان این تصمیم‌ها را نشانه سستی استراتژی حربی روسیه در جنگ بی اساس با اوکراین می‌نامند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ولادیمیر پوتین گفت سفربری به ارتش تنها به شهروندان دخل دارد که در نیروهای ذخیره‌ای هستند و در گذشته در ارتش خدمت کردند و تجربه معین دارند. به قول او این افراد پیش از سفربر شدن به قسم‌های حربی از تمرین‌های علاوه‌ای نظامی خواهند گذشت. وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو الکی گفت 300 هزار نفر را سفربر می‌کنند و این شمار نیروها تدریجاً دعوت خواهند شد. ویکتور لیتوفکین شورای نظامی و پالکوونیک مستعفی در روسیه روز 21 سپتامبر رادیوی آزادی گفت قرار به متخصصان نظامی از 18 تا 50 ساله دخل دارد و افزود کارمندان کارخانه و مؤسسه های بخش دفاعی دعوت نمی شوند. کارشناسان می گویند 7 ماه بعد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و تلفات زیاد ضرورت تکمیل صف نیروهای مسلح این کشور پیش آمده است. از اینجاست که به قول منتقدان حالا کرمل کوشش می کند با هر راه و واسطه مسئله کمبود نیرو را در ارتش حل کند. روز 20 سپتامبر شهردار مسکو سرگئی سابیانین در اظهارات کم سابقه گفت در نزد مرکز مهاجرت صخره و ساختار دیگر تأسیس می شود. این ساختار در همکاری با وزارت دفاع روسیه و با وعده تقدیم شهروندی به جلب مهاجران به جنگ مشغول خواهد شد. شارح لیتوفکین می گوید جلب مهاجران به خدمت در ارتش روسیه اختیاری و بر اساس سازشنامه می شود و افزود در نوبت اول آنها را به مدت 2-3 ماه بر مشق و تیاری نظامی خواهند فرستاد. در عین زمان منتقدان می گویند جلب مهاجران به هدف استفاده آنها در صف پیش جنگ صورت می گیرد. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در صحبت بر رادیوی آزادی هشدار داد که روسیه می خواهد مهاجران را همچون یک قشر بی ارزش در قطار محبوسان و گروه های دیگر به جبهه پیش جنگ فرستد. به عقیده شارح لیتوفکین و نظامیان دیگر حکومت روسیه بعد مشق و تمرین نظامی این گروه دیگر برای قربانی نمی شود چون آمادگی حربی خواهند داشت. او گفت برای قربانی آن است که به اصطلاح از کوچه قپیده به جنگ بردند. کریم جان یاروف از آن اظهار نگرانی کرد که بعضی از مهاجران تاجیک بر عوض وعده شهروندی به قبول پیشنهاد خدمت در ارتش و رفتن به جنگ از نام روسیه توجه ظاهر میکنند. او گفت
می توانند که در دلخواه و شهروندی شما رو بکار کنند. این رو ما صدها بار دیدیم و میدونیم حتی نفرانی که شهروندی تاجیکستان داشتن، شهروندی شوروی داشتن، شهروندی تاجیکستان روسیه گرفتن، حتی آنها رو محروم کردن به وطن فرستادن. از این خاطر فریفته نشید. اونجا با یک توکلش به خدا یا یک بالوش میکنیم نمیگذرد.
کریم جان یاروف همزمان یادآور شد که بر اساس قانونهای تاجیکستان اشتراک در جنگهای خارجی جنایت ارزیابی میشود و جزا دارد. تا حال از میان کشورهای آسیای مرکزی تنها مقامات ازبکستان به شهروندانشان هشدار دادند که به هیچ صورت برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین راضی نشوند وگرنه مجازات خواهند شد. مقامات در دوشنبه که ده ها نفر را برای شرکت در جنگهای افغانستان و عراق و سوریه در سالهای گذشته به مهلت دراز زندانی کردن در باره دعوت روسیه چیزی نمی گویند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مادر بیشریفه غورمرگ یک هفته باز گریه جانسوز میکند.
دخترش صبح 16 سپتامبر در روی حاولیش از ضربه سنریت جراحت وزنین برداشت و بعد چند ساعت در بیمارستان درگذشت.
آشکارتن همه جا توشک بود یکتش رشته گیده یکتش رشته همه همه تخت پیشش درام دست.
بغیر بیشریفه مادرش مخبره بابای و از گردنش زخمی سبک برداشت.
من فرزان محمدی تفصیلات این صحبت را برایتان پیشنهاد خواهم کرد.
عروسی خانواده دلنازه دادابای و با جراحت وزنین تر در بیمارخانه است.
و واسه من چی دیگه خودت انگار که اومده منم هاو زدگی همین زده زدمت کفیدگی من زمان تو اون روش شهر نه هم جو شکستگی من دیواله چه فکری که من وای دیواله من اوکم اگر وای من بینید هم جو نام پر زدگی من اگر وای دیوال نمی بود پشتشان کارتان ده ده کاشتی بودیم ده کاش زمان تو اون روش نمی مونده هم دیوال داشتگی.
بی شریفه اگر زنده می بود امروز مثل دوگانه و هم درس هایش به مکتب می رفت و در صنف دوم مکتب رقم 5 جماعت خستیورز تحصیل می کرد. استادانش می گویند دانش خوب و اخلاق نمونوی داشت.
با دستور خود بیشریفه 3-4 روز بیشتر ساخته شده برای معلمش خطه کرده است. بسیم شما رو بارتون کرد و گرچنه که حاضر گلوهای طبیعی خیلی هم زیاد هستند ما تصمیم گرفتیم که گلوهای در ساخته شده در بنز برست شده. این تلفن برای ما خیلی هم گرم است و خیلی هم وزنی هست.
از این مکتب مبینه رحیموی 17 ساله نیز زخمی شده با جراحات های وزین حالا در بیمارخانه است. روز حادثه به حوالی آیله رحیموفا یک سنریت افتیده است. در نتیجه غیر از مبینه برادرش جعفر رحیموفی 22 ساله، مادرش گلچهره رحیموفا و بیبیش فیزی نیسا رحیموی 78 ساله با زخم های شدید در بیمارستان بستری هم. ولی از این حادثه خاله مبینه سورنیسا حاجیبایی 60 ساله جان به سلامت نبرد.
وقتی که کوچه همسایه رو ترکش میشه و از جای خیسته خوهرم خواهری کلام نیست و خبر گیرم که درید میبیاد که من همی جو میبیاد که من همی جو من همی کوچه شما شدید میبیاد که میبیاد همی جو میترکه همینجی قلدن هسته دیگه اکابه بونده همینجی فکرم همین توهی میشه
جا با جا وفاد میکنه
تیلینش 15 تا زخم میشه خوهرش خوهری به همسه دیمان خوچک شده لست شده خوهری همه 5 تا یا 6 تا لست اکمی رسه بزه هم
به نقل ساکنان خونپاره و سنریت ها اساساً به مرکز جماعت و در دوری تا 5 کیلومتر از مرز افتاده و مرگ و آسیب آوردند. باشندگان این منطقه میگویند نظامیان قرغیزستان احتمال مکتب رقم 40 همین جماعت را هدف گرفتند که سنریت در نزدیکی آن ترکیده است. در پهلوی مکتب مغازه و داروخانه حاجی حسن زیان دیده و چندین نفر زخمی.
درد
در تو داخلی نرو.
شانزدهم سپتامبر سال 1997 پس از پایان رسمی جنگ داخلی تاجیکستان کمیسیه اشتی ملی با کار خود شروع کرد که وظیفه‌اش عملی کردن سازشنامه استقرار صلح و وحدت ملی بود. تفصیلات بیشتری موضوع رو من سروینوز روحلوی را میکنم. کمیسیه اشتی ملی 25 سال قبل نخستین روزی کاری خود را شروع کرد. سنه‌ای که زمان امید میلیون ها تاجیکستانی با صلح و ثبات سیاسی همراه بود. امروز یک روز کاری معمولی است. با وجود این کشور به وحدت ملی دست یافت، اما نه همه شخصیت‌هایی که در برقراری این وحدت سهم بودند امتیازاتی را برای خود حفظ کردند. برخی از نهای منصب بالا و از ثمره صلح برخوردار شدند، برخی دیگر با افتادن از قدرت یا پشت پنجره رفتن و یا هم کشته شدند. هر دوی این جانب میپذیرند که دستاورد اصلی کمیسیه اشتی ملی برقراری صلح در تاجیکستان است، اما همه موافق نیستند که کمیسیه توانست با گونه کامل تعهدات خود را اجرا کند. یک کارمند پیشین مرکز تحقیقات استراتژی میگوید کمیسیه اشتی ملی و حکومت تاجیکستان به طور کامل به تعهدات خود عمل کردند. 16 سپتامبر کمیسیه اشتی ملی که در جریان گفتوشنید ها تاسیس یافت، در رأس سید عبدالله نوری و معاون او عبدالمجید دوستیف، از جانب حکومت به کار خود شروع کرد. وظیفه اصلی این کمیسیه عملی کردن سندهای امضا شده در جریان گفتوشنید ها بود، از جمله روی دست گرفتن اصلاحات سیاسی، رفع بسیج کردن جنگجویان مسلح اتحادی نیروهای مخالفین و ادغام کردن آنها با نیروهای مسلح تاجیکستان و اینچنین بازگشت گریزه‌ها مسئله های عمده سازشنامه بود. کمیسیه 26 عضو 13 نفری از حکومت و مخالفین داشت. برای کاری موثر و سازنده در ترکیب کمیسیه 4 کمیته تاسیس یافت در مورد مسائل سیاسی، حقوقی، نظامی و گریزه‌ها. بازگلداد خدای و یگانه زنی که از جانب حکومت عضو کمیسیه بود، در مصاحبه با آزیا پلوس گفته است 22 سپتامبر سال 1998 عضو کمیته حقوقی کمیسیه اشتی ملی اوتاخون لطیفی کشته شد. مخالفین تهدید کردند که از ادامه کار در کمیسیه دست می‌کشند، اما در نهایت دخل سالم غالب آمد. محمد شریف همت‌زاده نماینده دیگری مخالفین به جای لطیفی تعیین شد. در نتیجه فعالیت 3 ساله کمیسیه اشتی ملی 33 نماینده مخالفین در نهادهای مرکزی اجرایی حکومت گذاشته شدند. قانون درباره حزب‌های سیاسی اصلاح شد که راه را برای به قانونی گشتن حزب نهضت اسلامی و اتحادیه‌های دیگری مخالف هموار کرد. تعداد دقیق گریزه‌های بازگشته به تاجیکستان مشخص نیست، اما تنها در اول سال 1993 بیش از 1 میلیون نفر مجبور به ترک جای زیستی خود شده بودند. در طول 25 سال اخیر با وجود اعلان عفو خیلی از طرفداران مخالفین کشته و یا برای سالهای طولانی زندانی شدند. مهر اصلی اتحاد نیروهای مخالفین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برای تلاش تبادلات دولتی متهم و از سوی دادگاه عالی همچون حزب تروریستی و افرادگرا اعلان شد. سازمانهای دیگری اتحاد مخالفین یا پشت خوردن و یا طرفداری دولت گشتند. حکومت فعلی برقراری صلح در کشور را تنها دستاورد یکی از طرفهای درگیری میداند. طرفداران مخالفین صلح و وحدت ملی در تاجیکستان را آسیب پذیر میدانند. عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل میگوید در نتیجه فعالیت کمیسیه اشتی ملی مردم در موقعیت برنده قرار گرفتند، چون به صلح رسیدند و حکومت تاجیکستان نیز به همه مقصدهای خود رسید، اما به قولی وای مخالفین موقع خود را از دست دادند. جنگ داخلی تاجیکستان از سال 1992 تا 1997 دوام کرد. سخت‌ترین درگیری‌ها از آخری ماه آوگوست سال 92 تا ایول 1993 به وقوع آمدند. در این مدت کشور عملاً به دو قسم جدا شده بود. بعد از این درگیری کاهش یافت، اما مناقشه‌ها در برخی از جای‌ها سر می‌زدند. از روی برخی آمارها در ماه‌های اول جنگ از 20 تا 50 هزار آدم جان باختند. در دوام 5 سالی جنگ داخلی تاجیکستان نکمتر از 100 هزار آدم کشته شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاه عالی تاجیکستان جنرال نیروهای مرزبانی خالباش خالباشوف را که پس از حادثه های خونین خارق و روشان دستگیر شده بود به زندان یک عمری محکوم کرده است. مقامات حکم را شرح نمیدین، ولی قبلا یک نماینده دادستانی او را به کشتار و تروریسم متهم کرده بود. با اطلاع دریافتی خودش در مرافعه ها گفته است گناهی ندارد. من میرزا نبی خالقزاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در حالی که مقامات پرونده و حکم خالباش خالباشوف را شرح نمیدین، شخصان نزدیک به او گفتند که مرافع آخرین روزی 21 سپتامبر در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی پس درهای بسته گذاشته است. همراه او محاکمه بیش از 70 ساکن روشان هم برگزار شد. آنها را به سالهای گوناگون زندانی کردند، گفت هم صحبت ما، اما جزئیات نداد. همزمان معلوم نیست که آیا نزدیکان خالباش خالباشوف بازبینی حکم او را خواهند خواست یا نه. بعضی از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان در خارج جریان تفتیش و اعلان حکم خالباشوف را ناعادلانه و برقصدانه ماندند. مقامات خالباش خالباشوف را ماه می امسال و در پیوند با ناآرامی های ولایت مختاری کویسانی بدخشان دستگیر کردند. منصور غنیزاده یک مسئول دادستانی کل ماه ایون امسال گفت او به تشکیل اتحاد جنایی، کشتار، قصد کشتار، تروریسم و جنایت های دیگر گمانبر است. در نواری که مقامات پهن کردند و شرایط ثبتش معلوم نیست، خالباشوف گفته بود پشیمان است و از مردم خارق و روشان و راشقله عذر می خواهد. خودش در مرافعه های اخیر گفته است گناهی ندارد و آن حرفا را زیر فشار به زبان آورده بود. خالباش خالباشوف سالهای اخیر بازنشسته بود، ولی به قول افراد نزدیک به او با خواهش مقامات کارش را در بخش مرزبانی در ولایت سغد ادامه میداد. در همین حال مرافع الفت خانم محمدشاه و روزنامه‌نگار و فعال مدنی و همسر خالباش خالباشوف دوباره در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی به طور پوشیده شروع شده است. پیشتر نماینده دادستانی به او 25 سال زندان طلب کرده بود، ولی بعدی آنکه الفت خانم محمدشاه و تفتیش پرونده را ناعادلانه دانست با بازبینی فرستادند. یکی از پیوندان خانم محمدشاه و به ذکر نام روزی 22 سپتامبر گفت مرافع دوباره او 20 سپتامبر آغاز شد، ولی به نزدیکان اجازه ندادند که در آن شرکت کنند. وکیل دولتی خبر داد که مرافع دوباره سر می شود. ما رفتیم ولی اجازه ندادند که به درون درآییم. همین قدر می دانیم که نسبت او 25 سال زندان طلب کرده بودند، گفت هم صحبت ما. بر ضد الفت خانم محمدشاه و بر اساس 8 ماده کدکس جنایی از جمله دعوت به سرنگونی حکومت پرونده کشادن. او چند لحظه پیش از بازداشت در صحبت به خبرنگاران رادیو آزادی و نسیاش وریمه گفته بود که در هیچ عمل غیرقانونی دست ندارد. الفت خانم محمدشاه و 65 ساله همچون ژورنالیست مستقل کار میکرد، بخش زبان و ادبیات روسی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرد و در تلویزیون و رادیوی بدخشان فعالیت کرده است. مؤسس سازمان ناموس و انصاف بود. از سال 2003 تا 2014 در دانشگاه سلوونی تاجیکستان روسیه درس داده است. در سالهای 90 عضو نیروهای خودمحافظتی بدخشان بوده است. سازمانهای حامی حقوق حکومت تاجیکستان را برای چنین رفتارشان سخت تنقید کردند. از جمله دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از حکومت تاجیکستان خواست به محاکمه‌های به گفته سازمان ناعادلانه ساکنان بدخشان پایان داده، بازداشت‌های غیرقانونی آنها را بس کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
د
در یک هفته اخیر چند از سامانه های خبری و صفحه های مجازی فعالان سامانه های اجتماعی تاجیکستانی مورد حمله های هکری یا سایبری از قلمرو قرقیزستان قرار گرفتند. کارشناسان عرصه فناوری میگویند این حمله ها در چارچوب جنگ سایبری صورت گرفتند و در بخش قرقیزستانی اینترنت دعوت ها برای خراب کردن سامانه های خبری تاجیکستانی نشر شدند. ژورنالیستان در قرقیزستان درباره احتمالاً مورد حمله های رخنگران قرار گرفتن رسانه های محلی فعلاً خبر نشر نکردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. با کاهش شدت نزاع نظامی در مرز تاجیکستان با قرقیزستان، پی هم خبرهای رخنه شدن سامانه های خبری تاجیکستانی و فعالان شبکه های اجتماعی از تاجیکستان رسانه‌ای شدند. خورشید عطاولو سردبیر نشریه فرش و مؤسس خبرگزاری سوخت نیوز میگوید تلاش خرابکاری سامانه خبرگزاری سوخت نیوز کام در شمال تاجیکستان هنوز از روزهای اولی تشنجی واس در مرز قرقیزستان و تاجیکستان مشاهده میشد.
نگران کننده این عمل کردی ژورنالیست ترینرهایی که از قرقیزستان به ما تعلیم میدادند موقعی همونها بود که اونها مثلا هم اخلاق ژورنالیستی هم آداب ژورنالیستی و هم قانونهای جاری ژورنالیستی را به یک سو حواله کرده از روی احساس و از تحقیر و تهمت کار گرفته.
خورشید عطاولو افزود که خواستینگ سامانه سوخت نیوز در قزاقستان واقع است و مسئولان این نهاد گفتند که در ماجرای نظامی با قرقیزستان از بیشکک پشتیبانی میکنند. طلبی که مسئولان این خواستینگ به سوخت نیوز پیشنهاد کردند افزایش مبلغ خدمت رسانی بوده است. زیبا تاجیبایوا مسئول سامانه یورتیجی میگوید که از حمله های سایبری به سامانهشان نخود 18 سپتامبر یعنی چند روز بعد از آغاز درگیری های خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان آگاهی یافته است. آن زمان دسترسی به این سامانه کاملا مستور شده است.
اون زمان من به شعبه کمک فنی محلی که هاستینگ ما واقع است مراجعه کردم. آنها پاسخ دادند که به سامانه ما حمله شدید دو صورت گرفته است. نخست گفتند که سراغه حملوران امریکاست، ولی سپس برنامه سازان ما گفتند که در شبکه ها نسبت رسانه های تاجیکی تهدید های نشر می شوند. فعالان قرقیزستانی تصمیم گرفتند همه سامانه های تاجیکستانی را مورد حمله های خرابکارانه خود قرار دهند.
زیبا تاجیبایوا افزود که با تقویت حفاظت و امنیت سامانه از امروز توانستند دسترسی به سامانه یورتیجی برقرار سازند. به اعتقاد خانم تاجیبایوا نشر چند مطلب از محل درگیری های مرزی با قرقیزستان سبب چنین حمله های سایبری شده است و گفت که خبرنگار این رسانه طول چند روز در تخخانه در محل درگیری قرار داشت و دیده و شنیده خود را برای نشر به این سامانه ارسال داشته است. نوریدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بیشکک نه تنها به درگیری نظامی بلکه به جنگ گیبریدی با تاجیکستان از مدت ها قبل آمادگی می گرفته است. به عنوان دلیل حرفایش جناب قرشبایف در رایانه خود سامانه های قرقیزستانی را نمایش داد که در آنها دعوت به خرابکاری سامانه های خبری تاجیکستان نشر شده است.
اصلا مورد تهاجم قرار دادن این یا آن ذخیره اطلاعاتی خواه دولتی دیگر خواه در یک کشور این جنایت است، کار غیر قانونی است.
زمینان در پای مناقشه روزهای 14 17 سپتامبر مقامات تاجیکستان و قرقیزستان همدیگر را به ترریزی و آمادگی به این درگیری گناهکار میکنند. مقامات قرقیزستان تعداد کشته شده ها را در آن کشور 59 نفر گفتند. جانب تاجیکستان تعداد کشته شده ها در این نزاع را 41 نفر میگوید.
نشان مانم زبان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از درد عشقی تو در دلی من نشان مانم زبان حسنی عالم گیر
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.